الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر،
الله اكبر، سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده، الله اكبر،
سبحان الله، سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر، الله اكبر،
سبحان الله، سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر، الحمد لله،
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، فتقبل شفاعته وارفع درجته
بحول الله.
استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر،
الله اكبر، سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سمع الله لمن حمده، الله اكبر،
سبحان الله، سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر، الله اكبر، يا ولي العافيه،
الاعلى وبحمده. يا من له الدنيا والاخره، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الحمد لله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا گذرگاهان چه باریک است بر آن کس که تو راهبرش نباشی، و حقیقت چه هویداست پیش آن که تو رهنمونش شوی. معبودا ما را به راه‌های وصال خود بر و به آن پرستشگرانت بپیوند که چالاک به جانب تو میتازند و پیوسته در آستان تو میکوبند، آنان که نیازهاشان را برآوردی و از فزونی بخششت خواسته هاشان روا کردی و نهانشان را از عشق خود انباشتی و از زلال نوشت سیرابشان ساختی. انشالله که قبول باشه طاعت و عبادات و نماز و راز و نیاز شما عزیزان شنونده و دوستان خوب خدا. حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه که می‌فرماید پس چون فراغت یافتی بکوش و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور فرمودند هنگامی که پس از سلام دادن نماز را ترک کردی و هنوز نشسته ای به دعا برای دنیا و آخرت بپرداز، و هنگامی که از دعا فارغ شدی به خداوند تبارک و تعالی التماس کن تا آن را از تو بپذیرد.
تو را یادم هست،
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 50 کاروبارش رو جمع کرد و راهی مشهد شد. می گفت کنار امام رضا باشم برکت زندگیمه. کارش رو با تراشکاری و ساخت ادوات کشاورزی شروع کرد. دستاش بوی آهن و جوشکاری می داد، ولی دلش همیشه سمت قبله بود و نمازش به وقت نماز جماعت حرم امام رضا. رزقش رو از عرق پیشونی در می آورد، حلال و محکم. 4 سال بعد ازدواج کرد و زندگیشون کم کم رونق گرفت. ثمرش شد 5 دختر و 1 پسر. اما زندگی شهید احمد امینی فقط قصه کار و خانواده نبود. با شروع شعله های انقلاب دوشادوش مردم راه افتاد توی خیابونا. انقلاب که پیروز شد رفت بسیج، بعدشم سپاه قائن. نه به فکر حقوق بود نه سمت و مقام. جنگ که شروع شد شد خدشکن. تو غرب کشور گلوله به کتف و شکمش نشست. دوره بهبودی رو هنوز کامل نکرده برگشت به خط. این بار شمال عراق، پنج وین، مندلی. و باز هم تیر خورد، این دفعه دست چپش. ماها بیمارستان، چند عمل جراحی. عصب مچش از کار افتاد و شد جانباز 25%. اما احمد مرد جاموندن نبود. پادگان قدس، تیپ ویژه شهدا و واحد ایثارگران. مدتی بعد ناامنی شرق که جدی شد، دوباره لباس خاکی تن کرد. گردان امام سجاد علیه السلام، مأموریت تربت جام و صالح آباد و نبرد با اشرار مسلح. 19 مرداد 78 افتاد در تله ردزنی و با 4 نفر از اشرار مسلح درگیر شد. تا آخرین نفس جنگید. گلوله ها که نشستن روی سینه‌اش، نگاهش هنوز رو به قبله بود و همراه با سربازش شهید محمد شریعت پر کشیدن به سمت معبود. و در روز 24 مرداد پیکرش رو روی دوش مردم بردن تا صحن امام رضا علیه السلام، طوافش دادن همونطور که خودش دوست داشت. و موندگارترین یادگاریش برای مردم مسجدهایی بود که ستونهاش رو خودش جوش داده بود بدون هیچ اجر و مزدی، جایی که سالها بعد هنوز هم صدای اذان و نماز جماعت توش میپیچه.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک فاب یه پای بیتاب که میره بدون محابا.
از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست بسیار سپاسگزارم. انشالله که بهترین اجابتها نصیب دعاهاتون بشه و براتون آرزوی شادکامی داریم. تا غروب فردا و برنامه دیگری از این مجموعه، خداوند یار و نگهدارتون.
یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي، يا نعيمي وجنتي، يا الله يا دنياي وآخرتي، يا الله يا نعيمي وجنتي، يا الله يا دنياي وآخرتي، يا الله يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي، يا نعيمي وجنتي،
يا دنياي وآخرتي، يا نعيمي وجنتي يا الله، يا دنياي وآخرتي يا الله، يا نعيمي وجنتي يا الله، يا دنياي وآخرتي يا الله.
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، امتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده ها که دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان،
با بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
درود بر شما سروران گرامی، شنونده های خوب رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. انشاءالله طاعات عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه. امیدوارم ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصوم علیها السلام با افتخار. ساعت 18:50 دقیقه هست، دوشنبه شب 31 شهریور 1404 هست و در شب 30 ربیع الاول هستیم و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید با ادامه برنامه تا ساعت 10 شب. و عرض میکنم برنامه زمزم احکام رو هم اکنون آماده پخش داریم. دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه بشنوید، همچنان در محضرتون هستیم.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. زمزم احکام امروز رو میشنوید با مباحث مربوط به احکام پزشکی و همینطور پاسخگویی به سوالهای شرعی شما. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث احکام پزشکی و مراجعه مردم به مراکز درمانی تا کنون ما مطالب بسیار خوب و مفیدی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم که کاملا مرتبط هست با زندگی روزمره و مسائلی که مردم بهش نیاز دارن. جناب استاد وحیدپور، یکی از مباحث مربوط به مراکز درمانی که بیماران مراجعه میکنن، یک بخش های خاصی از مربوط به خانم ها هست، حالا چه بخش های داخلی، چه بخش های جراحی، حتی بخش های زنان و زایمان که به هر حال خاص خانم ها هست. قطعا اینجا بحث حضور آقایان در این قسمت ها از نگاه مباحث فقهی باید به دقت مشخص بشه که چه برحال محدودیت هایی داره و چه مطالبی در فتاوای فقها نسبت به این موضوع مهم اومده و روش تاکید شده. میخوام توضیحات رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مقدمه چند ثانیه‌ای اول عرض بکنم که بسیار بسیار ضروری و مهمه و واقعا این رو از صمیم جان و دل عرض میکنم. البته متدینین ما، مؤمنین ما قطعا اون چرا که میخوام عرض کنم بهش پایبندن و ملتزمن. و اون مقدمه کوتاه اینه که در شرع مقدس ما یک سری خطوط قرمز داریم به اصطلاح امروزی که اینها رو باید حفظ کنیم، اینا اصول ماست و نباید از این خط قرمزها عبور کنیم. یکی از اون خطوط قرمز حفظ سطر و حجاب و عفاف زنان ماست.
بله.
خب این حالا نمودش خیلی جاهاست دیگه. یکیش همین جاییست که شما میگید.
بله.
یکیش تو جامعه است، کوچه و بازار و خیابان، که متاسفانه الان دیده میشود که بعضی از زنان جامعه ما، دختران جامعه ما به این خط قرمز پایبر نیستن و بد حجاب بی حجاب، حالا اون بحث جدایی است و جای خود رو داره. ولی در هر صورت ما باید پایداری کنیم رو این خطوط قرمز، از جمله همین بحث ستر و عفاف و حجاب در بخش درمان.
بله.
خب بیمارستان هایی که دولت تحت اختیار خودش داره به حمدالله تا جایی که الان میشه رعایت میشه، چون تحت قانون هست، تحت رعایت دولت هست، بخش خصوصی هم باید نظارت بشه که متاسفانه گاهی دیده میشود که رعایت نمیشه اصلا. و این خط قرمز همینه که در بیمارستان ها، حالا چه ما کار نداریم دولتی یا خصوصی فرق نمیکنه، شرع مقدس که فرقی نگذاشته، بیمارستان ها چه خصوصی و چه دولتی و به قول حضرت عالی چه بخش داخلی باشه، چه جراحی باشه، چه بخش زنان زایمان باشه، در هر صورت باید مجزا باشه. یک، این که هست معمولا اینجوری است، ولی مهم اینه که ورود مردان رو به طور کلی، این قانون شرعه، ورود مردان رو به این بخش ها ما ممنوع میدونیم، به علت اینکه خلاصه خانومی است که مریض نمیتونه خیلی رعایت پوشش و ستر و امثال اینها رو بکنه و مسائل خاص خودشون رو دارن، بنابراین ورود مردان به طور کلی به این جور بخش ها ممنوع است مگر به ضرورت. ببینید ما اصل اولیه رو گفتیم، در واقع تبصره‌اش هم گفتیم، مگر ضرورت باشه. ضرورت کجاست؟ ضرورت این است که مثلا تو اون رشته اینا پزشک زن ندارن، ناچارن که آقای پزشک هر روز صبح بیاد سر تخت بیمار ویزیت کنه،
یا وضعیت این بیمار زن در اون جراحی خاصی که میخواد صورت بگیره به گونه ای است که یک پزشک حاذق خیلی کارکشته نیاز هست و اونم غیر مماثل هست، یعنی مرد هست،
مرده، جراح مرده.
اینا استثناست،
اینا استثناست.
بله.
البته اینم عرض بکنم اینا استثنائه، نه اینکه حالا وقتی بنا شد این آقای دکتر که جراح مرده میاد اون دکتر بیهوشی هم مرد باشه. خب دکتر بیهوشی که زنم زیاد داریم ما.
بله.
یا مثلا دستیار بهش میگن دیگه، دستیار پزشک. خب دستیار پزشک چه دلیلی داره که اینا خیلی به ما گزارش کردن متاسفانه، چه دلیلی داره که دستیار پزشک مرد باشه تو اتاق عمل جراحی خانم؟ بنابراین باید واقعا فقط به ضرورت‌ها اکتفا بشه. اصلا ما یه قاعده‌ای داریم تو شرع مقدس و اون این است که ضرورت عمل رو مباح می‌کنه آقای موسوی نژاد، ولی به قدرها، یعنی به اندازه ضرورت، نباید از ضرورت پا رو فراتر بگذارن. بله، یه بحثم هست، اینم من تو ذهنم بوده که بگم، و اون ساعت ملاقاته که در هر صورت بیمار عرض می‌شود که ملاقاتی داره، ساعتی هست که میان دیگران و نمیتونیم بگیم که چون این بخش مثلا خانم هاست، اون کسانی که میخوان عیادت بکنن فقط خانوما بیان. خب نمیشه، این همسر داره، برادر داره،
بعضی از قسمت ها باز همین مقررات رو ایجاد میکنه، بعضی حتی دقت هم دارن در بعضی از مراکز درمانی این کار انجام میشه.
حالا اونجا هم که بناس ملاقات کننده مرد هم داشته باشه، اونم باز باید با رعایت موازین باشه، یعنی باید بیمارستان یک زمینه ای فراهم کنه، این خانم بتونه هنگامی که ساعت ملاقات عرض می شود که خودشو بپوشونه، اون عرض می شود لباس کافی، پوشش کافی، ملحفه کافی، اینا رو رعایت بکنن که انشالله از این جهت مشکلی ایجاد نشه. یکی هم پرستارانیست که برای خانم ها حتما باید پرستارشون خانم ها باشن.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردیم. استاد وحیدپور همراه ما باشید. شما شنوندگان خوب رادیو معارف بخش بعدی زمزم احکام رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خواستم ببینم من تصادف کردم، یه مقدار چیز دادم تو حسابم گذاشتم، میخواستم ببینم شرایط خمسش چطوریه. در ضمن من مقلد آقای خامنه ایم، مستمر بگیر کمیته امدادم هستم، چون من هیچ درآمدی ندارم به غیر از همین چیز که دارم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال.
خداوند به شما هم شفا بدهد. به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اون درآمدهایی که در قبال کار خود شخص نیست، مثل اون چی که اشاره کردید مبلغی به حساب شما زدن یا مستمری که از کمیته امداد میگیرید مشمول خمس نیست، یعنی خمس نداره.